مردم
خود داخل به عنوان رسانه رسمی بون ما
اساسا یه مشکل
یه اون بحث اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی رو باید جای دیگه حل بشه. من اجازه
تکمیل کنم. ببینید پس ما نباید بریم وظیفه پاسخ دادن به هم، چون امکان داره یه تعداد این میلیون آدم یوزر بیکار باشن که صبح تا شب بخوان شایعه درست کنن. سواد رسانه اولین کارکردش اینه به مخاطب یاد بدهد که هر پیام رو از یک منبع نبین. هر پیامی اگر برای تو حیاتی بود، تعطیلی مدرسه برای دانش آموز حیاتیه، شاید برای من کارمند حیاتی نباشه اما برای دانش آموز حیاتیه، برای معلم حیاتیه، برو از منبعی که
برای همه حیاتیه، امکان فرصت فراغت و مسافرت.
نه نه نه، حالا به لحاظ یوزرش دارم، به لحاظ کاربرش دارم، خستگی
16 روز تعطیلی رو درکنم.
این نکته اول. و نکته دوم که این رو ما باید بهش پیوند بدیم. ببینید ما وقتی که داریم راجع به شایعه ها و انواع اقسام تکنیک ها صحبت میکنیم، باید یک سوال از خودمون بپرسیم. همه این محتوایی که تولید کردیم چقدر مسئولیت به عنوان گاردهای حفاظتی برای ذهن مخاطب تو ایران رو تونستیم ایجاد بکنیم؟ ما اپلیکیشن کم نداریم، کانال کم نداریم، اما حقیقتاً کانال آمد نیوز در دی ماه دو سال گذشته مگه چند تا یوزر داشت؟
میشه یه مقدار سلیس‌تر همینو بیان کنید؟
چون
دیالوگ شما یه مقدار دانشگاهی هست و فنی هست. اگه بخواد مخاطب عام ما متوجه بشه،
من اتفاقا برای همین مثال شدم. ببینید یک مثال خیلی ساده میزنم. مگه ما محتوای جذاب کم داریم؟ نه. مگه تولید کننده کم داریم؟ نه. مگه پول کم هزینه میکنیم؟ نه. الحمدلله دستگاه عریض و طویل هم که تا دلتون بخواد. اما سوال، یه کانال آمد نیوز که حد اکثر رسید به 2 میلیون یوزر، 2 میلیون، خود کانکارنسیش بیشتر از 300 هزار تا نبود، اگر ریشیر میکرد میرسید به 2 میلیون، در مقابل 21 میلیون یوزری کار در واقع اون در واقع دنبال کننده که 24 کانال خبری داخلی داشتن، چرا تونست محیط روانی و عملیاتی میدانی رو دست بگیره؟
من معتقد اصلا نیست آمد نیوز موثر بود. ما آمد نیوز رو خودمون جدی گرفتیم.
نه 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 نه.
اول چرا آقای دکتر ما پاسخ دادیم؟
نه من اصلش رو قبول ندارم. من میگم آمد نیوز رو ما خودمون جدی گرفتیم. اصلا آمد نیوز شما بیا اون چیزی که در روانشناسی اجتماعی مهمه.
ما شما کیه؟ این مایی که شما میفرمایید ما کیه؟
من الان بهتون نشون میدم. تغییر نگرش و رفتار اون چیزی که در روانشناسی اجتماعی مهمه.
من به قول آقای دکتر دارم میدانی عملیاتی
هستم. میدانی عملیاتی شما ببین.
16 روز آمد نیوز فرماندهی میدانی در فضای سایبر رو دست گرفت. بنده و شما هزار سالم بشینیم بگیم با شاخصمون جو در نمیاد، اون کارشو کرد.
من قبول ندارم
این کارو. نه
ببینید پیام شما از اون موقع تندتر شده یا به هر حال همون صد مونده، ولی اتفاقی نیفتاد.
نه 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 ببینید من اون 16 روز بحران امنیت ملی، 2 میلیون کاربر در مقابل 21 میلیون که همه محتوا تولید میکردن، چرا این 21 میلیون کانالی که ما داشتیم از آخرین اخبار گرفته تا ما بقی، چرا نتوانستند بر این 2 میلیون؟
آقای دکتر ما جدی گرفتیمش، مسئولین ما آمد یوزر جدی گرفتن.
آقای دکتر تو این حوزه کلام که ما خبری اعتماد کجای این دایره کلام
من شاهد میارم که مخاطب جدی
گرفت.
من برای شما شاهد
یه بخشش اینه که میگن یعنی ما باطل رو بعض وقتا اگه نبینیم میمیره، ما خودمون میبینیمش پس زنده میمونه. خب یا بستر حیاتش رو فراهم میکنه. این مهم
ما ادله رو میاریم اما نافی این نیست.
این چه این وقتی کلامتون بگم آقای داوودی، ما تو جلسه چند روز پیش داشتیم صحبت میکردیم، میگفت آقا ما اومدیم بررسی کردیم، مردم میگن اینستاگرام نه تلاگرام هاتگرام تلگرام اینها رسانه حکومته. اینا اصلا خودمون میایم برنامه پخش میکنیم که آقا ما روی این اشراف داشتیم، چند تا برنامه میذاریم تلویزیون، آقا ایشون دونه دونه جمله رو ما بهش میگفتیم. خب وقتی ما میایم مردم دوچار یک پارادوکس میکنیم، اشراف داشتی پس هزینه یا اون آسیبایی هم که کشور زد تو باید جواب بدی، بستر رشد این کانال ویروسی رو تو فراهم کردی. ما یه سری نرم افزارا هستن غیر قانونی هستن، مثل توییتر و امثال اینا که خود شما نقد کردید خیلی هم درست بود، میگیم آقا اینا فیلترن و غیر قانونی هستن. یه سری نرم افزار دارن قانونی هستن مثل سروش گپ بله 25
تا استفاده نمیکنیم ازش.
بله حالا اجازه بدید این مهمه. پس یه بخش شد قانونی که رفته مجوز گرفته داره در چارچوب کار میکنه، بخش غیر قانونی که اصلا بسته شده در ایران، یه بخش خاکستری داریم که قانونی نیست غیر قانونی هم نیست. این شده زیستبوب نرم افزارهایی که بزرگترین آسیب رو به کشور ما زدن. ما برای این بخش چرا برنامه ریزی نمی کنیم؟ یا باید بیایم تکلیف روشن بکنیم، یا اینا قانونی هستن یا غیر قانونی هستن.
این همون نکته اینه که داوودیه که چرا توییتری که ممنوعه دلوقتي. چرا اونی که ممنوعه،
اونی که ممنوعه را گذاشتیم کنار، اونی که نه ممنوعه نه ممنوع نیست.
اینجا این
الان مسئول تراز اول ما اصلا. صدر ما دایر بالای
هرمون رو استفاده کنم. من فهمم شده با تکمیل کنم. برای بستن آمد نیوز وزیر در توییتر توییت میکنه. ببینید وقتی گاردها رو، گاردهای حفاظتی در حوزه اجتماعی بزرگواران از حوزه ماینینگ نشأت میگیره، شوخی نیست، تعارف نیست، با سلیقه و اعتقاد شخصی منم قرار نیست جور در بیاد. وقتی من 260 میلیون رکورد پیام رو در 10 روز فقط با 8 هشتگ میبینم اومده بالا، این تعارف نداره. ملائک هم اینو نساختن، اینو یوزر ساخته. 30% ربات اومده هم پوشانی کرده، مابقیشو کاربر فعال آنلاین اومده ساخته. اصلا این اعداد تعارف نداره. گارد حفاظتی ذهنی مخاطب پاره شده، از بین رفته. او نمیداند الان آمدنیوز داره راست میگه یا دروغ میگه، از کجا بگیره، چرا نباید بگیره، چه جوری باید بگیره. ببینید اینا اتفاقاتی که مخاطب رو در چند راهی تشخیص صحت منبع به نسبت موضوع قرار میده. تمام شد. آمدنیوز با 2 میلیون، اون هم نه با کانکرنسی محتوای عالی.
این دو میلیونی که میگید خیلیشون مخالفش بودن عوض شدن که من این چی میگه نخ
68% مخالفت.
نه اجازه بفرمایید
68%
غلط نیست.
اتفاقا این ساخته شده بر اساس گزارش اونها.
نه در ریشیر کردن محتوای، در ریشیر کردن محتوای فیک، اما 16 روز مخاطب نتوانست با اون محتوای جذاب کنار بیاد. حالا بنده اینجا عرضم رو با این نکته
مثلا اینو قبول ندارم.
نه
علمی هم قبول ندارم، شاهدم میارم.
حالا نه ببینید اینی که من عرض میکنم چون بنده کارم اینه، وقتی میگم 270 80 میلیون رکورد پیام رو ما ماینینگ کردیم، این دیگه اصلا با قبول داشتن من و شما
شاهد
نمیارم. نه نه اصلا نه
پیام گردش بکنه مهم نیست، اینی که چقدر رفتار و تغییر نگرش بده مهمه.
و اینجا خدمت شما عرض میکنم، موقعی که وزیر میاد برای بستن یک مجموع اطلاع ده غیرقانونی یا دشمن یا مهاجم، هرچی اسمشو بذاریم، میاد متوسل میشه به یک نرم افزار غیرقانونی. ببینید از اینجا
یعنی بدن. کدوم نرم افزار؟
توییتر. آقای وزیر در توییتر توییت میکنه
و آقای وزیر در توییتر با اسرائیل داره.
اینو شما داشته باشید، اینو شما داشته باشید. حالا بیاید جلوتر. به نسبت فرایند، به نسبت همین فرایندی که اتفاق افتاد، شما در مهندسی اجتماعی در افکار عمومی چقدر توانستید به واسطه محتوای جذابی که می‌فرمایید در ایران کار شده، توانستید این مهندسی رو پایه‌گذاری کنید، تثبیتش کنید و مخاطب رو نسبت به این مؤمن کنید؟ حالا اینجا شما باید به ما درصد بدید. بنده عرض می‌کنم بسیار ناموفق بودیم. میدونید چرا؟ چون در اختیار گرفتن مهندسی ذهنی مخاطب مجموع 24 شرطه، نه فقط بومی سازی یا سرمایه گذاری رو اون فضای بومی. اینو ما خیلی باید داشته
باشیم. این نگاه
آقای دکتر ببخشید قابل خواهش می‌کنم دو تا پیامک اجازه بدید بخونم بعد آقای دکتر موسویان وارد صحبت بشن. یکی از پیامک‌ها که مطرح میشه اینه که چرا چرا شعاری داریم صحبت می‌کنیم. یکی از پیامک‌های خانم بابایی فرستادن که چرا شعاری داریم صحبت می‌کنیم. حالا اینکه چرا داریم شعاری صحبت می‌کنیم پاسخ بدید که چرا
واقعا نمی‌شه شعاری نیست
که میراث
صحبت کنه. شما یه پیامک بخونید. از شانس بعد متأسفانه والله عمدی در کار نبوده.
من بحث فلسفه نگاه ایشون رو میخوام یه خورده نقد کنم. ببینید اصلا جامعه انسانی با این مباحث مهندسی زمین تا آسمون متفاوته. ما تو همین برنامه حالا تو یکی دو سال گذشته بارها بحث مهندسی فرهنگی رو نقد کردیم و گفتیم اتفاقا جامعه انسانی جامعه ایست که دو تاش خیلی وقت، یعنی اصلا شاید 100% مواقع 4 تا نمیشه.
من نگاهم اصلا مهندسی
نه ببین اصلا الان بارها گفتیم
با مهندسی فرق
مهندسی این که من عرض کنم
حالا اصطلاح این همین که شما میگی آقا نمیدونم 208 این چقدرش به قول آقای دکتر افراسیابی عزیز این به رفتار منجر شد.
خب ببینید رفتار رو تعریف کنید.
نه ببینید هدف، ببینید شما تو مثلا تو تعلیم تربیت تو آموزش پرورش هدف رفتاری تعریف میکنید. حالا فارغ از این که بگیم که آقا این چقدر مثلا الان با ادبیات امروز مثلا تعلیم و تربیت همخوانی داره، ولی هدف رفتاری تعریف میشد. میگفتیم آقا ما یه آموزش هایی میدیم که به این دو سه هدف رفتاری یا عملیاتی در مخاطب من در آموزشگیر من منتهی بشه. اما اساسا اینا وقتی که به هدف عملیاتی منجر نمیشه، وقتی که مثلا به قول معروف، حالا نمیدونم، حالا اپوزیسیون با همه مثلا مزاهایی که اپوزیسیون زیر لحاف یا نه اپوزیسیون زیر کرسی، اینا که اپوزیسیون نیستن، اینا اساسا جدی گرفته میشن. اساسا ببینید اینا به فضای واقعی و فضای میدانی منتقل نمیشن. خیلی از اینا اصلا نمیدونم خشم اجتماعیش بخواد منتقل بشه.
ما زیستبوم اینا رو فهم کردیم. ما خودمون وسیله
قبول داریم پلتفرم داریم. من قبول دارم که آقا پلتفرم باید داخلی باشه، زمین بازی نباید در اختیار بیگانه باشه. این رو من میپذیرم. قبول دارم. نه من میخوام بعضی از استدلال هایی که برای این نتیجه منطقی میشه اشتباهه. خب من رو گزاره ها اشکاله. والا اصل بحث
خب کدوم گزاره ها؟
خب همین رو دارم عرض میکنم. ببینید در مجموع مثلا فرض بکنید من میخوام بگم تو همون پلتفرمی که ما قبولش نداریم، خب قدرتی که شما بتونید تغییر رفتار و تغییر نگرش کنید، یا ثبات رفتار و ثبات نگرش چی بود؟ برحال حمایت از نظام بوده، حمایت از سرمایه های اجتماعی نظام بوده. به هر حال همین جریانی که شما میفرمایید در دیما، خب کی بود؟ مردم آمدن، همیشه مردم در صحنه آمدن.
شما چرا نتیجه رو میگید؟ شما چرا این 16 روز کشور در التهاب قرار گرفت؟
استارت این موارد هم شما بفرمایید از کجا بود دیگه؟
شما
اینو میگید که آقا آمد نیوز رو این موجه سوار شد، ولی استارتش هم بگید از کجا شد؟
به من گفت یکی از آقایونی که مسئول که مجموعه که بودجه خیلی خوبی هم داره تو فضای مجازی، همین کانال هایی که به اسم مسئولان بود ایشون درست کرده، به من میگه ما تا الان مثلا تونستیم 12 تا هشتگ رو ترند بکنیم، فلان کنیم، گزارششون بود توی جلسه ای. خب من دیدم اینا هی یکی یکی بریدن گذاشتن اونجا، گفتم ببخشید تو بقیه روزهای سال کدوم هشتگا ترند بودن؟ بیان بشید بزنم کنار هم دیگه ببین وزن کدومش بیشتره. اگر یک به 10 هم بود میگم حق با شماست، یک به 10 یعنی 90% اونا، شما 10% تونست باشید بگیرید. میگم
بذارید از این روی کرد به این مسئله نگاه کنیم. ببینید فیسبوک که خودشو ترند نمیکنه که، بلکه اعضاشون رو ترند میکنن. توییتر
حالا
اجازه بدید من حالا خدمت میگم. ببینید توییتر باز کسانی که در اونجا توییتی میکنن این کار انجام میدن. نکته که ما باید به حال دقت بکنیم این هستش که هیچ چیزی فعلا نیست که در فضای مجازی نیست که متأثر از فضای واقعی نباشه. یعنی چرا روی آوردن به مثلا یک منبعی که ذاتاً به هر حال قابل اعتماد نیست، برای اینکه به هر حال دروغ شنیدن مردم، دروغ شنیدن از زبان افرادی که انتظار ندارن اونها رو به این سمت برده. خب یعنی ببینید،
یعنی صد عوامل بیرونی هم داره،
عوامل بیرونی تأثیر داره، اصلا نمیشه اون رو نادیده گرفت. نکته دیگر این که به هر حال شما با همه مصائبی که مردم داشتن، اونچه که در روز 22 بهمن دیدید دوباره یک برحال پدیده شد، یعنی یک چیزی که مردم نشون دادن
بله
در این سیل اخیر. یعنی ببینید این مردم مستحق صادقانه عمل کردنن، مستحق راستی هستن. در مورد بحث تلگرام واقعا برحال بعد از بستن اولیه منطقی وجود نداشت دوباره باز بشه، و اینکه برحال فقط به دلیل اشراف اطلاعاتی ما بیایم، حالا وظیفه ما اینه باید اینجور بیایم برحال اونچه که به وجود آمده رو نقضش بکنیم، بشکنیمش، والا قرار بر این بود. ببینید نکته ای که وجود داره این هستش که بارها بارها ما از این مسیر ضربات مهلکی خوردیم، ضرباتی که هر بار مهلکتر از دفعه قبل بوده، و پیشبینی این بود که اگر مثلا گرام تلگرام بیاد و رایج بشه میتواند بحران بسیار بسیار نفسگیری در اقتصاد ما ایجاد بکنه، چون که بحث ما دیگه انتقال کلان پول نیست، بلکه به هر حال تریدهای روزانه است، خریدهای روزانه است که فرد تشخیص میده که بهتر است که با تلگرام این کارو انجام بده. ببینید وضعیت اقتصادی که ما داریم کمک میکنه به اینکه افراد باز گوششون بدهکار بشه به خیلی از شایعات. خود بنده قبل از اینکه دلار به این مقدار برسه، یک رئیس بانکی به من میگفتش که بله، موقعی دلار 4 تومن بود، گفت دلار به 12 تومن خواهد رسید. من باور نمی‌کردم که این اتفاق است، ولی باور موندن به ما دیگه.
خب این اولین واکنش شما به این موضوع شایعه نبود؟ آقا این حتما شایعه است.
بله بله. اما
خب بعد ببینید، اگر محقق بشه بعدن فکر نمی‌کنید این مثل سرنوشت در انتظار شایعات دیگه ما؟
تلگرام تو این هیچ دخلی نداشت.
چرا؟ کانال قیمت لحظه ای دلار. خود مدیر کل بانک مرکزی تو مجلس اگر تلگرام نبود اصلا قیمت اینجوری نمی‌شد.
فقط یه چیزی، قیمت لحظه ای دلار یا کانالی که تو تلگرام هست، مگه قرار قیمت تعیین قیمت انجام بده؟
نه سوال در حوزه شایعه.
بله اون کارو می‌کنه. خب الان شما وقت می‌رفتید سر میدون فردوس می‌نامه همون کانال شون رو نگاه میکنن قیمت تعیین
میشه. مثلا این 50000 تومان هم
خب پس یه چیزی آقا جمع کنیم بگیم دولت ما اینقدر ناکارآمد هست که یک کانال تلگرام توانایی داره که آینده ارزی ما رو تعیین کنه.
یه نکته رو عرض کنم،
بعضی من صحبتم تموم نشده بود.
من این تکه رو میخوام تکمیل بدم فرمایش شما. بعضی وقتا اینها شایعه نیست، خبر مهندسی شده است برای تبدیل کردنش به یک فرایند. ببینید حالا اینجا خیلی بحث سخت میشه، کدام مجموعه این قدرت را در اختیار دارد
که تو فاز واقعی
این
و کدام ابزار که بتواند آنچرا که قرار است انجام بدهد را شایعه کنه.
و ما ناکارآمدی می‌ذاریم سراغ فضای سایبری میریم. آقا ما نتونستیم اقتصاد مدیریت کنیم.
حالا اینجا
نه هم فضای سایبری هم نداریم.
حالا اینجا
شوکی پشت اینه.
حالا ما اینجا
دولته.
حالا من یه بحث کنم.
یا میخواد ناکارآمدی
نه بذارید من اینجا عرض کنم.
من یه
چیزی دولت فعالیتش هستم.
مگه کسی غیر از دولت شیر فلکه این جری این فضا دستش هست؟ یعنی دست بنده و شماست الان که تو این اتاق نشستین.
شیرفلکه شایعه؟
نه 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 نه، شیرفلکه این ابزار یا اون اتفاقی که در میدان قراره بیفته. ببینید قیمت دلاری که من و شما تعیین نمی کنیم که، ولی وقتی که میبینیم قیمت دلار دارد گفته میشود. رئیس بانک از کجا میدونه اینو؟
اینه که به عنوان خبر نبوده
گفته
بود. من نماینده دولت نیستم، ولی شما چقدر از اقتصاد مملکت در اختیار دولته؟
نه چرا قیمت دلار
چرا که با مستند
سکه و ارز در اختیار دولت آقای دکتر
97% اقتصاد کشور مستقیما تو برنامه وجود
داره. حالا اجازه بدید من اینو به حاشیه نریم.
آقای دکتر من این جمله رو بگم چون پاسخ این سوال هست.
آقای دکتر رفسنجانی سکوتشون خیلی طولانی شد. من خواهش میکنم که یک نگاهی هم دارن میکنن که یه مقدار حقشون در حال زایل شدن هست.
نه من این جمله رو بگم.
97 درصد که میفرمایید تو تقسیم بودجه باید رخ بده دیگه. وقتی دولت میگه آقا من تو اینجا نمیتونم اصلا اعمال نظر بکنم، یعنی چی 97 درصد اقتصاد دست دولته؟ من نماینده دولت نیستم قطعا باید.
حالا ما این جواب موضوع فضا مجازی خودمون رو بدیم.
توضیح سکه در بازار غیر از دولت در اختیار کدوم نهاده؟
نه کی اینو جمع میکنه؟
نه
کی اینو خریداری میکنه؟
سوال بنده.
ببینید من نماینده دولت
باید بگید در دست سمت میدون مثلا در بازاره؟
نه نه بانک مرکزی نمایندش باید بیاد پاسخ بده
که بعد از دولت فکر کار
میکنه.
ولی دارم میگم اگه ناکارآمدیه کلان اقتصادی ما داریم، نمیتونیم سراغ یه اپلیکیشن بریم بیما این
اختیار فارین پالیسی صفحه اولش 3 آذر 97 تیتر میزنه نقش تلگرام در سقوط مداوم ارزش ریال ایران. این مقاله رو برید بخونید که تلگرام چطور تونست ارزش ریال ایران رو انقدر پایین بیاره وقتی بستر رسانه رو میدیم دست کسی خب. که براش برامون برنامه
حالا فارن پالیسی دلیل نداره.
من نه فقط اصلا مدیر کل بانک
حیات یه چیز دیگه
مدیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی اومد یه گزارش کامل داد
محققانه،
یعنی مدیر کل بانک مرکزی هم صلاحیت نداره. فارن پالیسی هم که داره گزارش فنی میده میگه صلاحیت نداره، اشکال نداره. مدیر کل بانک مرکزی دست صحنه علنی مجلس گفت اگر تلگرام نبود ما فضای قیمت ارزها رو میتونستیم.
ولی آقای مومن نسب در همین فضای مجازی من فکت هایی دیدم که درسته ابتدا ما قافیه رو باختیم خب،
ولی بی بی سی
فارسی نشر داشت، کانال تلگرامش نشر داشت،
تلگرام
نشر داشت، اما همین کانال های داخلی و اپلیکیشن های داخلی و فضای خبری داخلی ما توجیه شدن نسبت به موضوع. خود اونها کمپین هایی رو انداخت، قیمت ارزش سقوط میکرد، و بانک مرکزی آمد گفت آقا بانک‌ها دلار به این قیمت بخرن نگه داشت، ولی قیمت خیلی داشت.
آقای مومنت یعنی فرمایش شما، ببخشید فرمایش شما یعنی اینکه ارزش ریال ما رو تلگرام آورد پایین، به عبارت خیلی ساده بخواد.
اگر این گرام هم که را بیفته که دیگه از اقتصاد چیزی باقی نمونه.
تکلیف اون شایعه‌ای که میگفتن با این بالا پایین کردن ارزش نرخ ارز اومدن بدهی‌هاشون رو هم تعادل بخشیدن و نمیدونم بالانس کردن صورت زیانش، اون کجا بود؟ اینم پس باید جدی بگیریم.
ما در شایعه باید بریم سراغ منبع. شایعه در عملیات روانی هم سفید هم سیاه هم خاکستری. این شایعه، این مطلبی که شما میفرمایید راجع به این موضوع، این رسما شایعه سیاهه. منبع شایعه سیاه الا به کسی که مشترک المنافع است با رسانه ای که اسمش رو گذاشتیم تلگرام رخ نمیده. حالا سوال، وقتی که شایعه می شود که آقا شما یک همچین اتفاقی رو حاصل کردید و نفر اول اجرایی میاد و این رو تکذیب میکنه و بعد در بانک مرکزی میان این رو تایید میکنند، الان این دیگه اسمش چیست؟
پس برادر جون شما پشت تلفن هم هر اتفاقی بیفته وزیر ارتباطات تو شرکت رو همراه اول رو
میشه. خب ببینید،
خب اول اگه کار سازمانی شده
وزیر طرف رئیس بانک
انتقال پایه یه بستری ایجاد کرده. من حالا رونم نقد داشتم که حالا عزیزم فرمود پلتفرم ایرانی، ما اگه قرار پیام انقلاب رو منتقل بکنیم تو پلتفرم ایرانی به هیچ وجه نمیتونه اتفاق بیفته.
نه پلتفرمی که جهانی باشه، الان آپارات یکی از 10 سایت برتر جهان شده،
میتونیم این کارو بکنیم. اگر که خب الان هندوستان داره این مسیر میره، ولی ما بستیم درهای کشور رو.
و البته های دکتر افراسیابی همه آپاراتی که میگید رو همیش وقت جدی نگرفتیمش، هیچ وقت به عنوان یک محصول و یک خروجی ملی نپرداختیم بهش.
حالا
چرا
این رو
چرا
نگاه بکنیم با توجه به روی کرد، الان خدمتشون میگم روی کردی که وجود داره این هستش که ما هزینه این که برای بحثای سلبی باید بکنیم خیلی بیشتر از ایجابیست. ما در حقیقت بایستی خودمون رو از آلودگی پاک بکنیم. یعنی اگر که سرمایه اجتماعی رو افزایش دادیم، یک قانون رو وقتی قانون شد مجری قانون خودش رو موظف به اجراش دید، اینا همش درست میشه. مثلا در کشوری مثل سوئد میگن اگر که شهروند سوئدی در بیرون از کشور که دارای قدرت نظارت برای دولت نیست تخلفی انجام بده، به هر حال این جزء سوابقش ثبت خواهد شد. یا وقتی که خوشسالی شده بود میگفتن آقا توی خونش کسی حق نداره که مثلا باربیکیو به روشن بکنه، برای اینکه این ممکنه که منجر به آتش، و همه گوش میدادن، یعنی عمل میکردن برای اینکه بین به اصطلاح مردم و به هر حال اون حاکم این ارتباط اعتمادی به وجود آمده. این نکته رو ما باید بهش
برسیم،
دستگاه نظارتی کارش درست انجام بده. ببینید یه نگاهی بکنیم، اگر ما یک جای فضای مجازی رو بپذیریم یک جاش رو نپذیریم مشکلاتمون حل نمیشه. آیا شفافیت در حساب‌های بانکی بیش از 12 سال نیست که در کشور ما مهیاست؟ یعنی از زمانی که هر کس می‌خواست یارانه بگیره، کد ملی شو که می‌زد، تقریبا 3 دقیقه
فرصت داریم،
کد ملی شو که می‌زد تمام حساب‌ها می‌اومد می‌گفتن به کدوم یکی از اینها ما بریزیم. این شفاف سازی رو دستگاه نظارتی باید دنبالش باشه و باید برحال بالاخره آقای خاوری که از اینجا پول کاغذی که نبرده، که امکان انتقال پول کاغذی که نیست، همش از حساب‌های برحال و کانال‌های بانکی به اصطلاح برده شده دیگه.
من
اینو باید برحال رصد کرد. من منظورم این است که اگر ما به شفافیت اعتقاد داشته باشیم خیلی از مسائل حل میشه. شایعه کاهش پیدا میکنه، افراد وقتی میبینن که تحت نظارتن خودشون رو جمع و جور میکنن و خیلی از موارد حل خواهد شد. حالا در این صورت وقتی نیازها هم برطرف بشه، وقتی ابزاری آماده بشه که داخلی باشه و من بگم که صادقانه در این اگر شما کار کنین زیست بوم داخلی است و برای منافع ملی بسیار مناسب تره، اون ابزار هم به اندازه کافی دارای کیفیت باشه، حتما مردم به اون سمت میرن.
آقای هوشنگ نسوهی از اصفهان اینطور پیامک فرستادن، حالا اینو خیلی سریع بخونم. با سلام، متاسفانه در برنامه هاتون و در هر زمینه‌ای که کارشناس دعوت می‌کنید، تنها نتیجه‌ای که در نهایت برای شنونده در پایان بحث جمع‌بندی میشه این مسئله است که در بین اینجوری یک همه دستگاه‌های دولتی ناهماهنگی وجود داره که فکر می‌کنم یکی از مهمانان اشاره کرد به مدیریت بخشی، حالا جزیره‌ای نیاز به برنامه‌ریزی‌های خاص هست، امور در دست کارشناسان نیست، خلأ مدیریتی وجود داره و از همه بدتر خلأ مدیریتی با عین نوشتن و از همه بدتر فرمایشات مقام معظم رهبری سر لوحه مدیران اجرایی در تدوین راهکارهای مناسب قرار نمی‌گیرد، نتیجه اینکه هیچ کاری انجام نگرفته و مدیریت کشور متأسفانه به دست مدیران نیست. آقای مؤمن نسب، خیلی کوتاه در حد یک جمله دو جمله جمع‌بندی بفرمایید چون وقت
نه. من خیلی ساده بگم، پارادوکس این کشور رو بیچاره کرده. آقای جهرمی وزیر ارتباطات چند روز پیش در اجلاس WSIS میگه 23 را با تمام و کمال با افتخار در فضای مجازی اجرا کردیم. 23 همون چیزیه که از آقا گفتن عمل کردن بهش خیانته. خب یا اصلا خدمتتون که
بچه فرهنگی تربیتیش مدن
با همون دیگه نفر اصلا 23 اصلا گفتن کسایی که 23 تبعیض زاده های این بودن
پایدارش این موارد
که خیلی کوتاه.
خب بله، بعد فضای مجازی ابزار و حکمرانی و مدیریت خود فضای مجازی، وقتی فضای مجازی میاد حکمرانی و مدیریت از دست ما در میاره، ما نتونستیم اینو بشناسیم و روش سوار بشیم. جهل، پول و سیاست، این سه عامل اصلی هست که این وضعیت برای ما وجود آورده. یه سر از مسئولین واقعا جهل دارن، یه ده دنبال پولن. آقا پشت این تراکنش های میگن اینستاگرام اینترنت خوره، شما این پشت این تراکنش های اینترنت اینستاگرام چه پول هایی داره جابجا میشه؟ خب اینا هم موضوعیت داره و سیاست هم که خب آب گلالود ممکنه.
متشکرم، سپاسگزارم می‌کنم از تک تک بزرگوارانی که حاضر بودن. آقای مهندس مؤمن نسب سپاسگزارم، جناب آقای دکتر افراسیابی ممنونم از شما، آقای دکتر موسویان و آقای دکتر داوودی سپاسگزارم. تشکر ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با انعکاس رادیو گفتگو همراه بودید. تا انعکاس دیگه از رادیو گفتگو همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و امیدواریم که آنچه که مطرح شد مد نظر قرار بگیره. حتما نشست‌های هماندیشی
پاسخ خوبی هم می‌شد داد، چون شوپیس واقعا این بحثی که مطرح شد خروج برنامه نبود به این سن
بفرمایید. خیلی کوتاه بفرمایید،
چون ببین فضای ما باید امید و نشاط رو تقویت کنیم، نباید خروجی کار ما واقعا این ناامیدی باشه که الان در این پرمک خوندید. ببین ما در کشور، من عرض کردم، خیلی استعدادها داریم، خیلی توانمندی داریم. ما با وجود موانعی که خودمون گاهی وقتا ایجاد میکنیم برای رسانه‌های داخلی، برای فعالان و اصحاب رسانه دیجیتال، در همین فضا شما عرض کردم ببین آپارات جزء 10 سایت فیلمان برتر جهان شد، جزء برندهای برتر جهان شد. در همین فضا بنیادها، شرکت‌های شتاب دهنده، شرکت‌های دانش‌بنیان خیلی قوی داریم ما در ایران که داره در سطح جهان کار میشه. اگر نکاتی دوستان به نظر مطرح می‌کنن، نقدهاست، چون رادیو گفتگو چالش‌ها مطرح میشه و الا همه ما که در اینجا بودیم همینجا مشخص شد اشتراکات زیاده.
بله.
اتفاقا عرض من اینه که ما روی این 80% اشتراک برنامه‌ریزی بکنیم، همین‌ها رو پیاده بکنیم، حالا اختلافات رو باید یه جایی بشینیم با هم حل کنیم.
متشکرم، سپاسگزارم و خدا نگهدار.
شب بخیر میگم به شنوندگانی که به خاطر شغلشون در این دل شب مشغول به کار و خدمت رسانی هستند، خصوصا کارگران گرامی شبکار. برنامه‌ای که همکارانم برای این لحظه آماده کرده اند به مناسبت امروز 11 اردیبهشت